علاوه فرمایش مقام معظم رهبری برای مقابله با دشمن باید راهبرد دشمن رو خوب شناخت، ابزارهاشو خوب دید، بل مبنای اون باید ابزارهای متناسب با اون، در غیر این صورت مشکل خواهیم داشت.
خیلی متشکرم، همراه ما باشید، یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، باز می‌گردیم با بخش پایانی گفتگوی سیاسی با شما خواهیم بود.
کلمه سلبریتی در سالهای اخیر به یکی از کلمات پرکاربرد میان مردم، رسانه‌ها و مسئولان تبدیل شده است و اتفاقاً این کمیت بالا ارتباط مستقیمی با نقش‌آفرینی و حواشی این قشر نوظهور جامعه مدرن دارد. در حقیقت امروزه حضور گسترده سلبریتی‌ها محدود به بحث‌های فرهنگی و تفریحی نیست و از انتخابات‌ها گرفته تا مسائل اقتصادی و امنیتی را شامل می‌شود و نهایتاً کار به جایی رسیده است که برخی بر این باورند که جامعه ایرانی چشم به دهان چهره‌هایی دوخته است که تا چند دهه پیش نقش مجلس گرم‌کن‌های غیر جدی را داشتند. دیدن مسئله از زاویه سلبریتی‌ها البته چیز عجیبی نیست. آنها از هر روزنه‌ای برای بهتر و بیشتر دیده شدن حد اکثر استفاده را می کنند و عقب ماندن از یک موج رسانه‌ای بدون شک برای یک چنین شخصیت‌هایی تجربه ناخوشایندی است. دیده شدن هدف است و بقیه چیزها وسیله. به همین خاطر تفاوت زیادی بین لباس عجیب یک بازیگر در مراسم فرش قرمز جشنواره فیلم خارجی با به سرپرستی گرفتن چند کودک جنوب شهری توسط اون نیست. هر دوی اینها در خدمت نمایش چهره عمومی او به عنوان یک سلبریتی پرطرفدار و در عین حال دغدغه مند هستند. مسئله آنجا اهمیت می‌یابد که سلبریتی ها نقش روشنفکران را ایفا کنند، در حالی که در کنشگری ایشان در بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی بظاهر مثبت، مسئله نه حل کردن یک بحران اجتماعی است، نه مشکلات انسانی یا زیست محیطی، بلکه مسئله اصلی خود هنرمند است. خودی که در تمنای دیده شدن توسط مخاطبان بیشتر است و از این طریق می‌خواهد خود را به دیگران نشان دهد. در این میان از نقش رسانه در پرورش این قشر در سالهای گذشته نیز نباید غافل شد. در این سالها به بهانه سرگرمی، دور همی‌های ساده، گعده یا گپ و گفت بی موضوع با کسانی که احتمالاً جدی‌ترین موفقیتشان در زندگی همین است که راحت مقابل دوربین بنشینند، ژست بگیرند، دیالوگ‌هایشان را حفظ و آنها را ادا کنند، بسیار متداول شده بود و سلبریتی ها که حتی قادر بودند خود را وادار کنند که در شرایط مختلف احساسات ویژه‌ای داشته باشند و چون بازیگرند گریه کنند و یا قهقهه بزنند، بدین صورت احساسات مردم را از آن خود کردند. آفت دیگر حضور سلبریتی ها در رسانه، شناساندن این قشر به عنوان ادیب، جامعه شناس، فیلسوف و سیاستمداری بود که در همه حوزه‌ها اظهار نظر می‌کردند. پاسخ به این پرسش‌ها که مخاطب رسانه چرا باید هر روز یک بازیگر را مقابل یک مجری ببیند و از ریز و درشت زندگیش باخبر شود؟ آیا به همه افراد در تمام مشاغل این فرصت داده می‌شد تا مقابل دوربین بنشینند و از اولین روزهای کودکی، بزرگ شدن، ازدواج، جدا شدن و زندگی دوباره و کارشان خاطره بگویند؟ چرا باید زندگی یک آدم معمولی برای همه مردم جذاب باشد؟ از جمله موضوعاتی بود که ظاهراً کسی به آن اهتمام جدی نداشت. حالا این روزها البته به واسطه کنشگری سیاسی صرف این سلبریتی ها بیشتر میتوان به این مسئله اندیشید که در جامعه‌ای که سلبریتی هنری، سینمایی و ورزشی آن بدون توجه به مسئولیت اجتماعیشان حتی مطالب نادرست در حساب کاربری شخصی خودشان منتشر می کنند و بعد از مشخص شدن نادرست بودن آن حاضر به اطلاع رسانی به مخاطبان خود یا عذرخواهی نیستند، باید هوای مخاطب را داشت.
همراهان گرامی، در این برنامه از گفتگوی سیاسی نگاهی داریم به راهبرد اوریان و علنی آمریکا در حمایت از اغتشاش ها در کشور و مقابله با ایران قوی. آقای دکتر قاسم علی دوستی، رئیس مؤسسه هدوا و استاد دانشگاه، و جناب حمید رضا سلیمی، کارشناس مسائل سیاسی، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای سلیمی، از ابتدای برنامه ضمن بیان دیدگاه ها در خلال صحبت ها راهکارها هم به نوعی مطرح شده بود. میخواییم در بخش پایانی جنبندی مشخصتر و کاملتری رو از راهکارها داشته باشیم برای چگونگی خونسازی استراتژی فعلی آمریکا. طبیعتاً یک برنامه کوتاه مدت نیاز داره برای شرایط فعلی و برون رفت از شرایط فعلی، و یک برنامه بلند مدت برای اینکه در چنین فضاهای دیگه قرار نگیریم. در این زمینه چه باید کرد؟ دیدگاه شما چیه؟
ببینید، ملت هوشمند و جامعه هوشمند جامعه‌ایه که همیشه بتواند تهدیدها را تبدیل به فرصت بکنه. یعنی یک راهبرد هوشمندانه همیشه اینه که شما اگه تهدیدی برات وجود داره، بدونی این تهدید را تبدیل به فرصت بکنی و بر مبنای اون فرصت بتونی حرکت خودت رو ادامه بدی. خب حالا تو این مسائلی که اتفاق افتاد، خب باعث شد که یک سری از ضعف‌هایی که مثلا ما در حوزه رسانه یا جنگ روایتی وجود داره در جامعه شناسایی بشه. خب لازمه این هستش که ما روی جنگ روایتی کار بکنیم و در حوزه شناختی و در حوزه رسانه‌ای بیش از گذشته، یعنی بیایم اون مؤلفه‌های قدرت خودمون، قدرت علمی هستش، قدرت نظامی هستش، قدرت فرهنگی هستش، بیایم روی این مؤلفه‌ها سرمایه گذاری بکنیم و بتوانیم در فضای رسانه بازتاب مناسبی داشته باشه تا بتواند ذهن جوان امروزی و ذهن جامعه ما را قانع بکنه و توجیه بکنه. یکی از راهبردهای دیگه که حالا بنده در خلال عرایضم قبلا هم عرض کردم این هستش که ما همواره روح امید و نشاط را در جامعه تزریق بکنیم. یعنی جامعه ایرانی باید یک جامعه‌ای باشد که امید داشته باشد، نشاط داشته باشد، بر مبنای این امید و نشاط بتواند حرکت بکنه. نکته دیگه‌ای که توی این بحث‌ها وجود داره، اینکه راهبردهای ما برای آینده چی هستش، ما اینه که باید بتوانیم بر توانایی‌های داخلی خودمون به خوبی سرمایه گذاری بکنیم. اگر نقاط ضعفی ما نسبت به این مسائل وجود داشتیم، با توانایی‌های خودمون بتونیم چیکار بکنیم، اینها رو پوشش بدیم و بتونیم که حرکت رو به جلوی داشته باشیم. و همواره این مسئله را باید جامعه ایرانی در نظر داشته باشه که جامعه ایرانی، من به عنوان حالا صحبت پایانی خودم عرض میکنم، جامعه ایرانی آقای دکتر یک جامعه است مؤمن، جامعه است که حرکتش مبتنی بر هویت ایرانی اسلامیه. یعنی در این چند سال که نتونستن حالا ایران را شکست بدن، در این 40 خورده سالی که از انقلاب اسلامی میگذره نتونستن واقعا جمهوری اسلامی شکست بدن، به خاطر این است که ملتی داریم مؤمن و ملتی داریم که مبتنی بر هویت ایرانی اسلامی حرکتاش داره انجام میده و اینها نتونستن این هویت ایرانی اسلامی را زائل بکنن. و نیاز داره که به عنوان راهبرد آخر آقای حسینی، همدلی میان مردم و مسئولین در پیشرفت کشور بسیار نیازه. یعنی هم مردم و هم مسئولین باید دست در دست یکدیگر بدن به عنوان یک ید واحده در مقابل دشمن و در مقابل استکبار قرار بگیرن، و وقتی این ید واحده شد، هیچ کسی میتونه این ید واحده رو شکست بده.
متشکرم آقای علی دوستی، خدمت جنابعالی باشیم. راهکار پیشنهادیتون و روش های خونسازی استراتژی فعلی دشمن، عرض کردم، هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت.
من اعتقادم اینه که این رو ما دو جنبه باید پیگیری بکنیم، هم حوزه داخلی هم حوزه بیرونی. در حوزه داخلی ما نیازمند خلق فضای فرهنگی مناسب هستیم. در این خصوص مثل این میمونه که یک گنجینه توی جیب ما باشه، همیشه هم همراه اون باشه، اما نتونیم ازش در حدی که اون گنجینه ارزش داره استفاده بکنیم یا نشون بدیم. این رو باید نشون بدیم، رو باید عنوان بکنیم. خلق فضای فرهنگی سه تا فضا رو نیاز داره: خلق فضای دانشی، مفهومی و نهادی. مهمترینش نهادی. یعنی اگر ما نتونیم، اگر مفاهیم رو تولید کنیم، اگر روایت بسازیم، اما در حوزه نهادی رفتار و الگوی رفتاری مدیران ما در یک جهت و منسجم انجام نشود، مشکل. پس برای ما در داخل ما نیازمند انسجام، رفتار، الگوی رفتاری مناسب و در واقع متناسب حرکت کردن، اصلاح شرایطی. در حوزه بیرونی نیازمند توسعه روابط با همسایگان، نیازمند توسعه روابط با کشورهای همسو و همسود هستیم و در واقع جهاد جاری و ساری کردن جهاد تبیین در حوزه کشورهای مقاومت، عراق و کشورهایی که در واقع در این جهت حرکت میکنن. ما باید این روند رو ادامه بدیم، حوزه خودمون رو در حوزه رسانه قوی بکنیم، حوزه فناوری اطلاعات ارتباطات قوی بکنیم. به نظرم میاد که آمریکایی‌ها به خوبی میدونن، یعنی غربی‌ها، که با این فضا، با این شرایط جمهوری اسلامی رو اگرچه اهداف براندازی دارن، ولی براندازی شکل نخواهد گرفت. این قضیه، اونها به دنبال این افزایش هزینه‌های ایرانند. یعنی اعتقاد دارن، این نه اینکه در رابطه فقط ایران هم دارن پیگیری، در رابطه روسیه دارن پیگیری می‌کنن، چین دارن پیگیری می‌کنن و در رابطه با ایران هزینه ایران رو افزایش بدن. وقتی هزینه های ایران افزایش پیدا کرد، در کنارش بحث تحریم هاست، بحث مشکلات دیگر است، این در واقع فشار رو در داخل ایران افزایش بدن و در واقع از داخل انفجار و از بیرون هم در واقع فشارهای بین‌المللی بتونن به اهدافشون از این طریق شاید درجه. ولی عمده محور و عمده کانون این قضیه بحث جنگ شناختی است. ما باید سیستممون رو، صدا و سیمامون رو، حوزه‌های فرهنگیمون رو، چون جنگ فرهنگی است، اگرچه ابزار سخت دارن استفاده می‌کنن، ولی جنگ فرهنگی است. ما واقعا همه ظرفیت‌هامون رو ببریم به سمت تقویت رسانه، تقویت و بحث جهاد تبیین و در واقع جذب نیروهای جوان. به نظر من یکی از اشکالات ما اینه که بی‌توجهی کردیم به قشر جوانمون، بی‌توجهی کردیم. باید توجه بیشتری بشه، باید باور کنن اون چرا که داریم، باور کنن. تشکر.
خیلی متشکرم. نکته دیگری دارید شما؟
نه، عرضی نیست
آقای دکتر جواد. نکته مونده؟
تشکر.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از جناب آقای سلیمی و جناب آقای علیدوستی و ممنونم از همراهی شما عزیزان شنونده با این برنامه از گفتگوی سیاسی. خدا نگهدار.
جای جای ایران اسلامی، همه جای این سرزمین و این خاک زرخیز، مام وطن، جای دلیر مردان و دلیر زنانی است که امروز ایران عزیز رو با افتخار در همه دنیای جهانی به پای او ایستاده اند و پرچمش را به اهتزاز در آوردند. همه جای ایران فریاد و صدای اتحاد و وحدت و همدلی سر می دهند.
بچه ها آماده باشین.
فیلم کارتونی پسر دلفینی در سینماهای سراسر کشور.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، از شما دعوت میکنم با برنامه بوستان معرفت همراه باشید.
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
سالکان را کیمیاست. سخن اهل حکمت. گذاری باید در بوستان معرفت.
گلا گلزار خوش آید کسی را که گلزار و گلستان
بوستان معرفت.
حکایت. بزارید وقتی زنی پیش شوی، که دیگر مخر نان ز بقال کوی. به بازار گندم فروشان گرای، که این جو فروش است گندم نما. نه از مشتری که از زهام مگس، به یک هفته رویش ندیده است کس. به دلداریان مرد صاحب نیاز، به زن گفت که روشنایی بساز. به امید ما کلبه اینجا گرفت، نه مردی بود نفع از او با گرفت. ره نیک مردان آزاده گیر، چو استاده ای دست افتاده گیر. ببخشای کانان که مرد حقند، خریدار دکان بیرونقند. جوان مرد اگر راست خواهی ولیست، کرم پیشه شاه مردان علیست.
بسیج مخلص همه لشکرهای خدایی است. بسیج شجره طیبه و درخت تناور است. بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شکیدان است. هفته بسیج بر شاگردان شوریده مدرسه عشق مبارک باد.
وقتی یک نظامی، یک کشوری، یک ملتی با این آرمان‌های والا در به ظاهر دست نیافتنی، مقابله با ظلم جهانی، مقابله با سلطه بین المللی قدرت‌ها، مقابله با نظام سلطه، مقابله با استضعاف و استکبار، هر دو، وقتی یک نظامی با این ایده ها میاد سر کار، طبعا دشمنان گردن کلفتی داره، دشمنان بزرگی داره، قدرت های بزرگی میان به میدان او برای مقابله با او. باید آمادگی های لازم را در خود به وجود بیاورد. یکی از ارکان این آمادگی ها همین مسئله بسیج بود. امام فرمودن اون کشوری که 20 میلیون با این مضمون، حالا عبارت ایشون این نیست، مضمون اینه، 20 میلیون انسان آماده مبارزه با سلاح وقتی تو یک جامعه باشد، هیچ قدرتی در دنیا طمع نمیورزه. میفهمه هزینه تهاجم به این مجموعه هزینه زیادی است. ارتش 20 میلیونی رو امام مطرح کردن. البته 20 میلیون در مقایسه با جمعیت اون روز کشور که حدود 40 میلیون بود. بعد ما عرض کردیم ارتش 10 میلیونی، واقع قضیه هم همینه. این معناش این نیست که همه جامعه نظامی میشوند، همه تفنگ دست میگیرند. معناش این است که همه آماده دفاع میشوند، آماده مبارزند. ملتی که همه آماده مبارزند، این ملت شکست دیگه نخواهد خورد. هر توطئه ای در مقابل ملت این چنینی با این سطح از آمادگی نقش بر آب خواهد شد. یک چنین ابتکاری رو امام کرد. لذا در آذر 58 بسیج رو امام اعلان کردن، تشکیل دادن. تا آخر عمر هم امام نسبت به بسیج همین نگاه اهتمام ورزانه رو داشتن. بسیج مدرسه عشق است، مکتب شهیدان، شهیدان شاهد است. اینا تعبیرات امامه.
صدا
مکتب شاهدان و شهیدان گمنام، بسیج لشکر مخلص خداست. اینا تعبیرات امام بزرگواره. این نشانه درست شناختن نیاز این کشور و این ملت و این نظام است در حال و آینده. این یک چیزی است که همیشه بهش احتیاج هست. 50 سال دیگه هم همین نیازه.
بس که سایه تو زیباست، ببین با تو هم سایه شدن رویا شد. هرچی از این زندگی میخواستم توی آغوش خودت پیدا شد.
همه یه وجودم ایشه من، من تو این خونه با تو قد کشیدم. هر کسی ازم شناس نامه میخواد، خاک توی مشتم و نشون. در تو کی از نگاه تو میشه هم قله رو از بالا دید. هر کسی نگاه کنه میفهمه، گاهی باید از نگاهت ترسید. زخمای تو رو میبوسم،
همه درداتو برای من بذار.
اگه عبی شدی من کنارتم، روی شونه یه دماوندت ببار.
کوه تو شدم که پشوا کنم، هر کی یک دفعه تو رو صدا کنه. من خلیج فارس موندم، ببینم کی میخواد مرز تو جا به جا کنه. کی میخواد مرز تو جا به جا کنه.
وقتی ریشه ها توی I'm
اسم تو حک شده رو پلاک من، من میمیرم واسه عشق پاک تو، تا همیشه راهو پیدا میکنم با ستاره های زیر خاک تو.